الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالغاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي لأرواب العالمين لتراب مكانه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تا مورد 8 خوندیم. صفحه 83. خب متنی که باقی مونده صفحه 80 متن توضیح بدیم بعدشون انشاءالله به توضیحی داره. میفرمایند ولو ترى العجز بعد ذلك او التزحى، اگر آمد معامله سلفی رو انجام داد و 10,000 تومان پول داد که 10 کیلو گندم در مثلا فصل بعد 6 ماه دیگه تحویل بگیره، بعد معلوم شد که بنده خدا اصلا نمیتونه این مال رو تحویل بده، این مال رو نداره، در اون زمان و در اون مکان نمیتونه اون مال رو تحویل بده. یا اینکه از ابتدا میتونه مثلا گندمی داشت، ابتدایی هم که معامله کرده بود یه زمینی داشت، توی زمین خوشه بسته بود، علل قاعده خب این گندما رو برداشت میکرد، حرف شما رو میداد، سیل اومد همه زمین و مزرعه رو برداشت برد دیگه، بعد عجز براش عارض شد. حالا مشتری در اینجا مخیره بین این که صبر بکنه و ثمنش رو بلا زیاده بگیره، یا اینکه اتفاق بکنن عرضم خدمت، یا اینکه صبر کنه تا اینکه او بنده خدا هر وقت دست پیدا کرد سال دیگه دست پیدا بکنه، 10 کیلو گندم میشه سال آینده بگیره، یا همون ثمن 10,000 تومان که پرداخت شده بگیره، هر نظر بگه آقا من 10,000 تومان رو 6 ماه پیش به شما دادم، الان 6 ماه گذشته، شما جای 10,000 تومان بعد 15,000 تومان به من بدید، بعد 20,000 تومان به من بدید، بعد 40,000 تومان به من بدید، هر نظر که بگید آقا بالاخره بهره این 6 ماهه ای که من صرف کردم به قول ما الان قیمت گندم شده کیلو 2,000 تومان، من 10,000 تومان از شما هر کیلو گندم خریدم معادل اون زمان بوده، بیا الان به قیمت روز به من پول رو بده، حق نداره ازش به زور این رو طلب کنه. حالا میخونیم این که خود طرف مقابل حاضر بشه به جای اون 10 کیلو گندم بگه بیا به قیمت امروز بعد پول میدم، بحث دیگه ایه، ولی اگر اون راضی نشد به این که پول افزایش بده، این حق طلب نداره، یا باید صبر کنه که هر موقع برای اون مقدور شد که این مال رو تسلیم کنه تسلیم کنه. مثل اینکه مثلا دارم میگم هر سال مثلا شما برای توت فرنگی نوبر اومدید گفتید آقا هر کی مثلا یه هفته یا دو هفته مونده به عید شما یک تن توت فرنگی به من بدید، خب هر سال توت فرنگی نوبر تو بازار می اومده و یه آقا هم بالاخره میدونی بوده از برابر جمع میکرده به شما میداده، امسال سرما داده اومده یه توت فرنگی یا هندوانه نوبر می اومده دیگه میوه ها بازار نیومده، خب شما چیکار میکنید؟ میتونید صبر بکنید یه ماه دیگه که آمد تحویل بگیرید؟ میتونید نه بگید که خب حالا صبر که نمیکنم ولی همون پولمو بده دیگه، من که کیلو 3,000 تومان از شما توت فرنگی رو خریدم، برای توت فرنگی نوبر شب عید بود، توت فرنگی یه ماه بعد از عید 1,000 تومان میارزه، پس همون عین 3,000 تومانشو بگیره. یا اینکه اتفاق کنن با هم دیگه برای یه شیء دیگری بدله، حالا شیء دیگر میخواد ثمن زیاده باشه یا ثمن کم باشه، او دیگه اشکال ندارد به خاطر اینکه امر اتفاقی بوده. ولا یلزم تعیین و مکان تسلیم، اینکه کجا باید ما با هم تسلیم بکنیم لازم. خب حالا این فرض رو بخونیم دلیلش رو. و اما تحییر المشتری و این صبر و اخسر عشر ماله لو تعذر تسلیم المبی، اینجا مشتری مخیر است بین اینکه صبر کند یا اینکه رأس المالش رو بگیرد، شاید عبود بهتره. تخیر المشتری، از حالا تخیره که میاد هر دوتاش هم با واقع هم درسته، تخیر المشتری بین صبر و اخسر عشر ماله، مشتری مخیر است بین اینکه صبر کند یا اینکه رأس المالش رو بگیره، اگر تسلیم مبی ممکن نبود فیمکن اثباته من خلال الاشتراط زمینی، از در بحث شرط زمینی میتونیم این رو درست کنیم. اصلش رو نگاه بکنیم، به خاطر اینکه مشتری میتونه این معامله رو به هم بزنه، این مثل حق فسخ، حق خیار فسخه که در بقیه موارد با عدم امکان تسلیم مبی پیش میاد. توی مواردی که اگه کسی آمد نتونست مال رو تحویل بده ما چیکار میکردیم؟ اگر مثلا آمدیم و مبی از بین رفت، باید چه کار میکردیم؟ مقصد تلف المدیه قبل قبلیم مال بایه. توی بقیه موارد چون خود معامله معامله حال بود و قرار بود که مال رو همونجا تصمیم کنن، این مشکل رو نداشتیم. ولی فرض الان ما اینه که لازم نیست معامله معامله نیتی هست، بنا نیست ما حتما مال رو الان بدن. و همون شرط ضمنی که در خیار عیب یا خیار قبل داشتیم که میگفتیم طرفین معامله بناشون رو بر این میذارن که معامله باید معامله صحیحه و سودآور برای دو طرف باشه، یک طرف مقبول نشه. طرفین معامله بناشون رو بر این میذارن که جنسی رو که تحویل میگیرن به عنوان ثمن یا مطمئن این سالم باشه، معید نباشه. لذا برای خودشون خیار فرض قرار میدادن که در صورتی که این وجود نداشته بتونن معامله رو برهم بزنن. در اینجا میگیم آقا طرفین معامله یعنی در واقع مشتری که ثمن رو الان تحویل گرفته، ولی عرض کنم ببخشید بایه ثمن رو تحویل گرفته ولی مشتری که الان میخواد مبیع رو 6 ماه دیگه تحویل بگیره، برای خودش یه حق و قرار میده در ضمن عرض که اگه 6 ماه آینده تو نتونستی تسلیم کنی، من حق داشته باشم که مال این معامله رو به هم بزنم. و چون حق له مشتریه، حقیه که به نفع مشتریه، دلش بخواد اعمالش میکنه، دلش نخواد اعمالش نمیکنه. بعد مخیر به این که صبر کنه و خیارش رو اعمال کنه. و اما تأخیر المشتری بین الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسلیم المبیع فیمکن اثباته من خلال الاشتراط الضمنی فإن للمتعاقدین فی باب السلام اشتراطا ضمنیا عادتا على ثبوت حق الفسخ للمشتری ان تعذر على البایع تسلیم المبیع تسلیم المبیع اگر تسلیم المبیع بر بایع متعذر شد، بایع نتونست مال رو تسلیم بکنه. خب کس آمد گفتش که شرط زمینه رو ما نمیپذیریم، خب روایت داریم و ما از تنزل تکینا موثقت و عبدالله ابن بوشعیر، عبدالله برادر زراره است، میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام انا رجل اسلف فی از کنون خدمت شما ببخشید نه و عبدالله نعیان برادر زراره عبدالله نبوشعیر که دیگه عبدالله ابن بوشهر میگه سعد و عبدالله علیه السلام انا رجل اسلف فی شیء یسلف الناس فیه من الثمار، میگه که سوال کردم از یه بنده خدایی که اسلف و سلف خرید کرده، مال رو به طور سلف خریده، در یک شیء میگه یسلف الناس فیه که متعارف مردم اینا رو سلف میخرن. مثلا دارم میگم الان ماشین رو سلف میخرن، یعنی پیش خرید میکنن به خاطر اینکه کلا چیزی رو پیش خرید میکنن که جنسی باشه که بالفعل تو بازار نباشه یا کم باشه یا تحویلش در وقت آینده یه سودی برای انسان داشته باشه. الان ماشین تو بازار میگه مثلا 30 میلیون تومان، شما میبینید میگن آقا مثلا پیش خریدش 25 میلیون تومانه، شما برای 25 میلیون تومان الان بگیرید 6 ماه دیگه هم بخواید صبر بکنید، 6 ماه آینده این ماشین شده 40 میلیون تومان، 15 میلیون تومان برای شما سود داره. بنابراین میرن پیش خرید میکنن دیگه، همین پیش خریدای اینا خود رو اینه دیگه، یا مثلا سایپا ماشین هایی که پیش خرید، یا میوه کشاورزی رو الان هم توی کشور خیلی رسمه که چون کشاورز فصل کاشت یا قبلش پول نداره میاد میوه سال آیندهش رو پیش فروش میکنه. این خیلی چیزه، میگه سلف خریده در یه مکاعی در یه چیزی که یسل خون ناسوفی من از ثمار از اون میوه هایی که مردم هم میرن سلف میخرن که اون زمان هم میوه مرسوم بوده سلف خرید میکنه. فذهب زمانها ولم یستوفی سلفا، زمان اداء سلف رسیده ولی نتونسته استیفا بکنه و به دست بیاره اون مال سلفش رو، طرف مقابل نداشته نداده. حضرت فرمودن فلیأخذ رأس ماله او لینظره، عهد کند رأس المال خودش را یا مهلت بدهد به او که بتواند بعدا اون رو بپردازد. و غیر روایات دیگری هم وجود دارد که دیگه مطلب روشن، احتیاج به دلیل نداره. نه فهم نمیدونه، آره بگه مثل دقیقا فروش و خریده، همونی که شما میگید بیع و شراء دو تا عقد مستقل، همونی که تحلیلش رو سال پیش گفتیم بیع و شراء رو ما دو تا عقد مستقل نمیگیریم، پیش فروش و پیش خریدم دو تا چیز مستقل نیست. خب بفهم چرا قطعا در نظر گرفته میشه
یه ضرری کرده باشه؟
نه یه دلیل جدید میخواد، نه نداره. خب یه فرضی که همیشه شما یه احتمال رو میدید، بنابرای نیست که نتونه، ولی احتمال جمعه میدید که نتونه. اگه واقعا جنس براتون صرف میکنه خب صرف کنید، دیگه اصلا وقتی مالی رو میخرید که دستتون نیست، این عوامل رو هم داره دیگه. پیش خرید همیشه مشکل رو داره که طرف مقابل ممکنه نتونه به دینش ادا کنه، حتما صرف میکنه که باید پوشش داد. به طور متعارف شما رفتید میوه های درخت دیدید، خب میبینید آقا این میوه های رفتید باقا بنده های دیدید مثلا تو تامسونه، اول باها شید محصول رو میچینه، آخر برج هشت محصول رو میچینه، شید خوشه ها میبنده، پرتقال ها معلوم میشه، اول برج دو معلوم میشه. شما اول برج دو رفتید نگاه کردید هر درختش حداقل 200 تا 300 تا پرتقال داره. شما گفتید نه 100 تا از اینا بمونه، 100 تا درخت 10000 تا پرتقال میشه 8 تا پرتقال. قرارداد شون میشه چکش 8 تا پرتقال میدید. آفت میزنه همه پرتقالا جا بین میره. خب این احتمالش هست دیگه. وقتی کسی میره جنس سلف میخره دنبال منفی سودی هست، ولی احتمال هم نگاه کنه دیگه، معاملی که توش ریسکه مثل بقیه معاملات دیگه. وقتی شما میرید مثلا پولتون رو بشه که میذاری که مضاربه کنه، خب مضاربه توش ریسک داره دیگه. معلوم دوستان پولتون رو جایی بزنید که ریسک نداشته باشه. تمام دعوایی که امروز ما تو بازار سر مضاربه داریم همینه که معلوم دوستان این احتمال ریسکشون ازشون منتفی بشه. در صورتی که نمازاربه عقلی که توش ریسک کرد سلف هم همینجوری احتمال داره بچونه تغییر بده، احتمال داره نتونه. کسی که نمیخواد ریسک رو بپذیره برای جنس رو بخره که همین الان داره میبینه، برای این شخص رو بخره، بذار همون احتمال در هر معاملی نمازانی احتمال داره. خب فلیه خوزاره از مالهی اولی هم داره. و اما عدم و جواز الفرق که آمدن گفتن که تخیل از مشتری بین سبز و عقد سمن بلا زیاده، در اصل این بلا زیاده رو الان دارم بحث میکنن، این بلا زیاده میشه همین. اما عدم و جواز الفرق به زیادتن علی سمن او نقصانه، فلان ذالک مقتضی الفرق الموجب لرجوع العوضین الی حالت محل اولا. نگاه کنید یه دعوایی در فرق وجود داره که مشهور میگن فرق برگرداندن عقد است به همون حالت اول از زمان اول، لذا تمام. حالا یه دیگه اینجا نیاوردن بحث نکردن، لذا اگه معامله ای رو فرق کردی سوال سریه که تمام آثار از همون لحظه اول مترتب میشه یا تمام آثار از این لحظه مترتب میشه وقتی یه معامله فرق شد. این خیلی هم ثمر داره، ثمر ماره نمایی وسطه. اگر شما اومدید و یه خونه ای رو اجاره کردید به ماه 200000 تومان، بعد براتون شرط فرق قرار دادید، بنده خدا قرار شده که به شرط این که خونه تون رو شما اجاره دادید یا یه خونه رو اجاره کردید، به شرط این که تا 3 ماه 40,000,000 تومان پول جور کنید به قرض آقا بدید، درست شد؟ خب مجبور هم که میگم قرض در ضمن اجاره اشکال نداره. خب حالا آمدیم و شما به شرطتون خیال فسق هم گذاشت که بعد از 40 ماه، بعد از 3 ماه اگه 40,000,000 تومان جور نشود بتونه فرق کنه. حالا 40,000,000 تومان نتونستی شما جور کنید، صاحب خانه آمدی معامله رو فسق کرد، اجاره استثمایی که شما توی خونه نشستید چی میشه؟ این محل بحث. اگه گفتید فسخ برگردوندن عقد به حالت اول از ابتدا، یعنی مثل اینکه از لحظه اول چنین معامله‌ای نبوده است، شما 3 ماه در خانه بنده خدا نشستید بدون اینکه رضای مالکی وجود داشته باشد. رضای مالکی و رضای معاملی رو بحث کردیم که اینمونه میشه. آره رضای معاملی وجود داشته، ولی وقتی معامله باطل میشه رضای مالکی وجود ندارد. خب شما باید اجاره رو بدید. ولی اگه گفتید نه فسخ بر هم زدن معامله از همین لحظه الان، یعنی الان معامله رو برمیگردونیم به شکل اولش، خب این 3 ماه شما از خدمت شما نشستید و لازم نیست چیزی بدید. حالا این در نماهای متصل و منفصل همش در جای خودش بحث میاد، منافع مستوفات و غیر مستوفات بحث بسیار مفصلی داره، فعلا ما نمیخوایم واردی بشیم، ولی در هر صورت این مشخصه که چی شما بگید که برگرداندن عقد است به لحظه، در واقع برگرداندن عقد است من حین العقد یا برگرداندن عقد است من حین الفسخ، هر کدام از دو قول رو بپذیری عقد منحل میشه و برمیگرده به شکل اولش. حالا یا از ابتدا برمیگردی یا از الان، ولی وقتی برگرد به شکل اولش شما مالک همون ثمن اولش، وقتی نداره که زیاده رو طلب کنی. خب اینم بشیه که تو توضیح میدن. و اما عدم و جواز فسخ به زیادتن علی الثمن او نقصان، فلان ذالک مقتضی الفسخ الموجب لرجوع العوضین الی حالت همال اولا. در هر دو تا مبنا بالاخره یه عقد منفسخ میشود. عقد یعنی گره زد، عرب ها میگن حل العقد یعنی گره رو دوباره باز کرد. شما اومدی التزام خودت به این که مشتری رو مالک این 1000 تومن میدانی رو گره زدی به این التزام که باید
از کنم خدمت شما مشتری شما رو مالک مدی میداند. حالا که آمد فسخ شد یه التزاما برداشته شد، دیگه شما مشتری رو مالک مدی نمیدانید و مشتری شما رو مالک هزار تومن نمیداند. هزار تومن برمیگرده به شما، مدی برمیگرده به شما، هزار تومن برمیگرده به مشتری، همون هزار تومنه. بفرمایید.
اگر
من
بله.
نه زیاده نمیتونه به عنوان ثمن بگیره.
نه
ام نداده او که عرفن که عرف که قبول ندارن دیگه. اگر انخفاض قیمتی بوده و زمان انخفاض قیمتی در مقام باشه و مشمولو باشه یه حکم دیگه هست، و الا فرض کنید که شما گندم گرفت، گندم گرفت چه که؟
خب اجاره
باید بله.
حالا این
ثمنه هم نفرست ثمن کجایی؟ نه اون ثمن رو نمیزنید به ثمن که فرض کنید که شما در مقابل یک تن گندم گرفته بودید. خوبه؟ تو باید یک تن گندم باید فرسته بودید دیگه. چی اضافه داره؟ یک تن گندم یک تن گندمه، ولی اون خونه خب ثمن میگم یک تن گندمه دیگه. مثال میزنم به عنوان ثمن یک تن گندم داده بودید، اجاره خونه نشستید گفتید در مقابل یک تن گندم به اضافه 40 میلیون تومان، به شرط 40 میلیون تومان قرض شما باید یه میلیون تومن رو پس بگیرید، اون خونه شو بس گرفته. خب این سمات استفاده شده چی؟ شما گندمتون رو بس گرفتید. در مورد پول کسی که زمان انخفاض قیمت رو مثلا طلا باشه، 10 تا سکه طلا گرفته باشید، مشکلی داره؟ نه، اینشو پس میگیرید شما. تو پول چون کاهش ارزش به استفاده از پول رو نیست ها، اگر رفع از پول استفاده کرد درآمدی حاصل شده این نیست ها، مهم اینه که اون مدتی که چون عرفا اینجوری نیست مالک پول شده، حالا بحث مفصلی داره سر جای خودش، اون چیزی که این وسط پیدا میشه اگر پول کاهش ارزش پیدا کنه و شما زمان انخفاض قیمت رو توی زمانه کم هم بپذیرید، خب ضامنش هست. توی سه ماه مثلا 10 میلیون تومان که تحویل گرفته، مثلا تو مثالی که من زدم مثال رهن، او باید پول کاری نکرده، مهمی بوده که حاضر بوده که 40 میلیون تومان شما قرض بدید، او چیزی هم گیرش نیومده. شما سه ماه تو ماشین خونه نشستید، ماهی 5000 تومان پول دادید، حالا 3 تا 5000 تومان نهایت جو برابر هم شده باشه، حالا شما 20000 تومان پس بگیرید، 30000 تومان پس بگیرید، ولی دیگه 40 میلیونی که شما ندادید سوای مجانی هم از خونه استفاده کردید. و موارد دیگه، یکی از موارد خیلی مشکل همین فسخایی که بعد پیش میاد که آدم خیلی ممکنه به ظاهر هم ببینید ضرر داشته باشه. این شرطایی که میکنن، شخصی بوده بعد چند سال مثلا خونه رو ازش گرفتن فسخ کردن، بنده خدا رفته ایران طلب کرده به خاطر هر دلیلی، یا اصلا ملک غیری در اومده، بنده خدا مثلا 40 سال پیش یه خونه رو خریده به 1 میلیون تومان، درسته؟ یه خونه بزرگ، الان این خونه 1 میلیارد تومان قیمتشه. بعد معلوم میشه ملک غیری در اومده، خونه رو که ازش میگیرن، اون بنده خدا میاد میگه آقا اجاره این 40 ساله رو به من باید بدی. اجاره 40 سال رو حساب میکنن، میگه اجاره 40 سال میشه مثلا 500 میلیون تومان، هم خونه از دستش رفته هم 500 میلیون تومان باید اجاره بده. اون نفر هم که بیو فروخته اصلا ممکنه نباشه، ممکنه مرده باشه، ممکنه فرار کرده باشه، ممکنه دیگه پیداش نکنه، اون مال نداشته باشه، مال او هم از دستش رفته. از این موارد زیاد پیش میاد. وقتی شما یه جنسی رو میخرید، مثلا این خونه هایی چند دست گذاشته، این احتمال توش همیشه هست. یه زندگی میبینید آخر عمر بنده خدایی که فکر میکنه خیلی زندگی خوبی درست کرده، تمام اموالش میره به قول خودش به خاک سیاه میشینه به خاطر یه قضیه اینجوری، به خاطر یه اتفاق. حالا شما اینجا میشه بگید که آقا نه، حالا شما خدا تمام زندگیش همین خونه است دیگه، اون مالک اصلی نیست دیگه، شما خودتون رو جای مالک. یه زمینی شما داشتید، مثلا یه زمینی یه جای شهر داشتید، بعد چند سال می‌بینید همه که عدوانا ساختن توش نشستن دست به دست گشته، الان مثلا 50 خانواده توی زمین شما دارن میشینن، شما میگید زمین مال منه، منم حق دارم پاشم برم. حالا اونهایی هم از دست خریدن، مثلا خونه‌های قولنامی، خیلی از خونه‌های قولنامی که نگاه می‌کنید خودش مالش داره. خب این تمام و ما تنزل الا ان موثقه ابن بوکیر از سابقه داله علی ذالک ایزن. موثقه ابن بوکیر هم چی گفت؟ حضرت فرمودن که فلیع خود رأس ماله او لینظره، یا مهلت بده یا همون رأس المال رو بگیره، نگفتن که میتونه اضافه بگیره. پس همین که حضرت در مقام بیان بودن و فقط این دو شکل رو بیان کردن، شکل افزایش رأس المال رو بیان نکردن، معلوم می شود که اون فرد مورد نظرشون نیست و مورد قبولشون نیست. و ما از تنزل کسی پایین بیاد و تشریم بعد از ظهور آفی زالک دیگه، اصلا امام در مقام بیان حدیث هیچ نبودن، او آمده سوال کرده، حضرت فرض متعارف رو بیان کردن، حضرت نمیخواستن بگن. هرچند به نظر میشه روایت اطلاق داره، ولی کسی اگر متنزلم بکنه به روایت دیگه ای داریم، میگم که من تمثل به صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام قال امیر المؤمنین فی رجل اعطا رجلا ورقا فی وصیف الى اجل متمم فقال له صاحبه لا نجزلك وصیفا خذ منی قیمت وصیفک الیوم ورقا قال فقال لا یأخذ الا وصیفه او ورقه الذی اعطاه اول مره لا یزداد علیه شیئا. روایت سندن و دلالتن تامه. حضرت امیر علیه السلام اینجوری فرمودن در مورد یک فردی که به فرد دیگری یک ورق، ورق به معنی همین سکه بوده، اعم بوده، سکه ها رو میگفتن پول نقد رایج رو میگفتن ورق، اعم از اینکه حالا درهم باشه یا دینار باشه، یک ورق یک پول نقدی به دیگری میدهد فی وصیف الی اجل مسمی. وصیف به معنای مایوسف، یعنی اینکه به هر متاعی که مشتری ندیده و باید توصیفش کرده عرب میگه وصیف. فرق میکنه که تو معامله سلف که همیشه وصیفه، تو معامله حال هم ممکنه وصیف باشه دیگه. حیاتون باشه خیار رؤیت رو برای همین بحث کردیم، یکی طرف مقابل بحث کرده بود، وقتی میگم وصیف به معنای عام بوده، میگه رفته یه متاعی رو که برایش بحث کرده، مثلا گفته آقا 50 کیلو گندم اینجوری، یا مثلا 5 تا گوسفند با این خصوصیات، هر چیزی که بشه. حالا اگر گفتیم که قیمی نباشه، مثلی باشه که بشه خرید. سیب وصیف، خب آمده یه فردی عطا کرده، داده از فرد دیگری ورقن، عطا دو مفعولی اعطا زیدون امرن درهما، اعطا رجلون رجلن ورقا، یعنی عطا کرده یک مردی به دیگری یک ورقی را، یک عطایی را. سیب وصیف در مقابل یک وصیف و متاعی الاجل مسمی، که بعدن بیاد متاع رو بده. پس معلوم می شود این آقا مشتریه که الان پولی رو داده در مقابل او وصیف و متاع، این شود معامله سلف که مد نظر ماست. فقال له صاحبه، زمانش که میرسه او رفیقش که پول گرفته، میگه لا نجد لك وصیفا، هست میگردم اون متاعی که تو میخوای رو من پیدا نمی کنم. خذ مني قیمت وصیفك اليوم ورقا، بیا من اون وصیفتو امروز قیمتش حساب کنم، مقابلش ورق و نقد تو بدم. اگه تو 10000 تومان داده بودی برای 50 کیلو گندم، 8 کیلو گندم رو 200 تومان حساب کرده بودی، الان 8 کیلو گندم 500 تومانه، بیا من 25000 تومان به تو بدم و تو پیشش برو. قال حضرت گفتن لا یأخذ، حق ندارد زیاده بگیرد، لا یأخذ الا وصیفه، حق ندارد بگیرد مگر وصیفش را، او ورقه الذی اعطاه اول مره، یا همون، یا متاع رو باید بگیره یا همون ورقی که اولین بار داده. لا یزداد علیه شیئا، البته روایت فقط می شود حمل بر فردی که بخواد معامله رو فسخ بکنن، اینو بنده خدا الان مضطر چاره دیگه ای ندارد، و الا این روایت خلاف قاعده و معارض با روایتی که امروز خواهیم خوند، که اگر قصد کنن که او طلبی که دارن به بالاتر یا پایینتر چکار بکنن؟ بفروشن. مثلا ازش 50 کیلو گندم داریم، حالا میشه اون 50 کیلو گندم رو به خود بنده خدا به بیشتر فروخ یا نه؟ که حالا فرضش میاد امروز بحث میکنیم. اگه نفت باشه باشن من کرده باشم، 99% مواردی که ربا میدن و ربا میگیرن راضی هم، عموم گناهان دو طرفی طرفین راضی هم. چون گناهان طرفینی رو نگاه بکنید، اونا که دو نفر در یه گناهی با هم دیگه مشارکت میکنن، در عموم موارد دوستشون راضی هم. اما جواز و ترازی علا شیء آخر فاقا مفت. خب فرد بله بله میشه این روایت نیزه نیست، از صلح مسئله دیگه یه ربعی رو میگیم، خود فرد بیعش امروز میاد. این فرقیه که او اصلا میخواد معامله لا نجد لکه وصیفا، یعنی میخواد فرض کنه معامله رو، این برامر فرض فخصه. خب اول اتفاق علا دفع شیء آخر بدله، میدونم اتفاق کنن یه چیز دیگه جاش بدن. سمن رو اگر میخواد بگیره به خاطر نفس میگیم نباید زیاده بگیره، سمن نگیره، درهم گرفته جاش دینار بگیره، جاش شیء دیگری بگیره که هم قیمت بشه، گندم نیست برنج بگیره، جو بگیره. اما جواز و ترازی علا شیء آخر فهو مقتضى القاعده لرجوع ذلك الى معامله جدیده اتفقا علیها، چه معامله جدیدیه. روایت هم داریم الا ان موثقه یعقوب بن شعیب میگه سألت ابا عبد الله علیه السلام انا رجل باع طعاما به دراهم، یه بنده خدایی رفته این طعامی رو به چند درهم معامله کرده، فلما بلغ ذلك العجل، زمانی که زمان رسید که بره اون تعام رو بگیره، تقاضا رفت گفتش بده این رو. فقال لیس عندی دراهم، خود منی تعاما. یه تعامی رو فروخته، نکنه فرضش یه تعامی نسیه هست، فرض نسیه و سلف هم فرضی نمی کنه. این تعامی رو فروخته نسیه فروخته، این دقیقا فرض سلفه، فرض نسیه هست، فرض سلف نیست. تعامی رو فروخته در مقابل چند درهم. فلما بلغ ذلک الاجل، به زمان که رسید رفت پولش رو طلب کنه، او گفت لیس عندی دراهم، از پیش من درهم که نیست، خود منی تعاما. تعام هم توضیح دادیم به معنی گندم و جو، بیا جاش گندم و جو از من بگیر، یه گندم و جو دیگه ای به من بگیر، تعام دیگری بگیر، بیا از همون تعامی که دادی بگیر. حضرت فرمودن لا بأس انما له دراهم یأخذ بها ما شاء، دراهم دراهم ای هر چی میخواد میره باهاش میخره. و غیرها دلت علی ذلک ایضا، به ما دیگه هم داریم که دلالت میکنه. شما اگه از خدا طلبی داری، خب طلبی که داری طلبتون میتونه بری با هر چیز دیگه باهاش معامله کنی. اون چیزی که مشکله بیع و دین است، بیع طلب است به زیاده از جنس یا نقیض از جنس، که الان فرضی که الان خواهیم. بله بله
بله.
آره آره، یعنی من دین که از شما طلب داره 50,000 تومان، شما رفتید ازش نفیه خریدید، خب 50,000 تومان از شما طلب داره، طلب شما رو میفروشد به شما به 20 کیلو گندم. چه چیزی بله فرمون گذن نسوب خصوصیت توی حس ندارن، اگه سمن معجل باشه یا مبیع معجل باشه تفاوت نمی کنه اون فرم، مگه قرینه خاص داشته باشه. در جای سلب مثلا اون حسه زیاده بر سمن رو نست داشتیم، خب نست داشتیم، ولی اگه قرینه نست باشه ما سرایت میشیم. خب نه دیگه، نقد رو نست کرد، نه پول رو نست، درهم رو نست، نست داشتیم تو درهم نست داشتیم، گفتیم زیاده نگیر، ولی همه الان خوندیم دیگه، گلای از داد علیه شریعه دیگه، پس صحیحه محمد ابن قیس شماره اینو اصلا فرص در همه بود که گفت لا نجزوله که وصیف خود من قیمت وصیف جزیون برقن، قیمت مسائلی که میخوام بعد بگم پول میدم، جای جایزات هم 25,000 تومان میدم. آره دیگه، حضرت گفتن لا یخود الا وصیفه، اصلا همجنس نگیم، همون سمن، سمن هر چی بوده، گندم بوده، جو بوده، پول بوده، هر چی بوده، هر چی که سمن بوده، میگه حضرت فرمودن هم از همون سمن زیاده نمیتونه بگیره. لا یاخذ الا وصیفه او ورقه الذی اعطاه اول مره لا یزداد علیه شیئا، نسته. ولی شما نمیخوای در مقابلش پول بگیری، میخوای آقا من الان شما جمع مثلا توی بازار الان مثلا پرتقال کیلو 1500 تومانه، شما میخوای 10 کیلو پرتقال کیلو 500 تومان من بفروشی، اشکال داره؟ نه دیگه. خب حالا 10,000 تومان شما طلب دارم، شما میگی جای 10,000 تومان بیا برات مثلا دو برابر پرتقال میدم، میگم از بچه معادل 10,000 تومان هم بگیرم، فرق هر جو خواستن، کم بگیرن زیاد بگیرن، هر جو خواستن بگیرن، 10,000 تومان دین رو من میفروشم، 10,000 تومان طلب شما رو میفروشم در مقابله به از کنم میخرم 10,000 تومان، یعنی در واقع به شما میفروشم، چون من مالک اون 10,000 تومان در ذمه شما هم، من 10,000 تومانی رو که مالکم در ذمه شما به شما میفروشم در مقابل 15 کیلو پرتقال، 5 کیلو پرتقال، چه اشکالی داره دیگه؟ فرض متعارف بیعه دیگه، نفتم نیست، نفت اونجایی بود که ورق بخوای بگیری. اگه من مثلا بیام بگم در مقابل، مثلا دارم میگم گندم دادم که شما پرتقال بدید، شما پرتقال نمیتونید بدید، بگم جای به شما میفروشم 100 کیلو گندم که ازتون طلب دارم به 120 کیلو گندم، این نمیشود بقاطعه نفت داشت، خوبی کار رو نکن. ولی اگه غیر از این باشه، حالا 200 کیلو گندم نه مشکل ربا داره، هیچ مشکل پیش نمیاد، شاید اونجا مثلا مشکل مثلا ربای امهال دین اینو بحثا پیش بیاد، حالا فعلا دنبالش نیستیم رو باز کنیم. ممکنه شما بگید این در واقع یک نحوه مثل یک کسی که طلب داره، هی طلبشو بفروشی به یه چیز دیگه اضافه، درست شد؟ شما از اینکه این در واقع میشود امهال قرضی هم همین کارو کرد، من 1,000 تومان از شما طلبگارم، شما نداری بدید، 1,000 تومان رو میفروشم به 1,200 تومان 6 ماه آینده، درسته؟ شما با 6 ماه آینده 1,000 تومان رو نداری، من 1,200 تومان رو میفروشم به 1,400 تومان 6 ماه آینده. غیر از این؟ اگه قرار بشه این کار اتفاق بیفته، خب این در واقع امهال دین میشه دیگه، همون ربای قرضی رو میتونید اینجوری درست کنید. چون ربای قرضی
الان این دیگه خیلی اینجوری داره.
نه نمیست داره میفروشی، نمیخواد اینجوری استیفا بکنه. ولی اگه تو استیفا شرط نباشه بخواد کم کنه زیاد کنه اب نداره، ولی اینکه توی قرض شما بیایی دوباره بفروشی قرضت رو به ما بیشتر از قرض. حالا میگیم دیگه بیع و دین همین الان فرضی کردم میخواییم بسانیم بذاری بخونیم دیگه. ولای ازم تعیین و مکان تسلیم، گفتم مکان تسلیم لازم نیست معین میشه، این هم روشنه. و اما انه لا یلزم تعیین و مکان دفع الاقتضاء اطلاق الانصراف الی البلد الذی تم العقد فیه. اگه قرینه وجود نداشته باشد، مثل اینکه شما مثلا یه بنده خدایی توی مشهد یه کارخونه مثلا اصلا تو سینی داره، بعد مرکز فروشش تهرانه، شما از مشهدم که میخوای خرید کنی میای تهران مرکز فروش ازش چینی خریدی، خب این به قرینه مشخصی که شما مشهدی کارخونه مشهد، مشهد باید به شما تحویل بده. ولی اگر اینجوری نبود شما از اونجا بلند شده رفتی شمال از باغدار نارنگی خریدی، این اصل اینه که کجا تحویل بده؟ جلوی درگاهش تحویل بده، این اونجا شما باید بری ازش تحویل، همونجا باید تحویل بده. اینجوری نیست که ملزم باشه بیاد تهران توی اصلا محل معامله شما تحویل بده. پس لازم نیست تعیین کنیم مکان دفع رو، چون اطلاق اصلا مقتضی است که منصرف می شود به بلدی که تم العقد فیه. وقتی مطلق شما گذاشتید اطلاق منصرف میشه و همون شهری که عقد درش تمام شده است. برای این نکته روشنه به لحاظ عرفی مگه قرینه خارجیه باشه که مثال زده. حالا میرسیم سر بحث اصلی، میگه منشترا شیئا صفحه 80، منشترا شیئا سلفا، کسی که از دیگری مالی رو سلف خری کرده، یجوز له بیعه علی بایعه، میشه همون رو به بایع دوباره بفروشیم به شرط عدم زیادت ثمنه علی ثمن سابقه لو کان من جنسه. نگاه بکنید اینجا سه تا فرضه، اگر اون چیزی که شما میخرید مکیل و موزون باشه، ثمن ها ثمن مکیل و موزون باشه که از محل بحث خارج، بعدن نصف خاصش رو میاریم، همه اینها خلاف قاعده است، چون هیچ کدوم فرض روی نیست. شما آمدید از طرف 10 کیلو گندم خریدی، سلف خرید کردی 10 کیلو گندم رو به 5000 تومان، درسته؟ حالا سر فصل که میرسه او بنده خدا میگه بابا این گندمات رو میخوای بگیری ببری بازار بفروشی یه سودی ببری، ها همه به خود ما بفروش، ما بیشتر محتاجیم، این قول نداره گندم الان بازار کیلو 800 تومان 8000 تومان به من پول بده، این مورد نفسه. اگر شما چیزی رو که خواستی ثمن اولا جزء معدوداته، جزء مکیل و موزون نیست، بعد شما میخواید به خود بایع بفروشی، بعد میخواید به همجنس بفروشی، در این فرض شرطه که حتما به زیاده نفروشی، به همون قیمت بفروشی، چون نصف خاص داریم. این دقیقا مثل همین فرض سابقه که اومدیم گفتیم که از خود او فرض اگر بخوای حتی بفروشی، به خود جنس بخوای بفروشی، برای هم جنس بود دیگه، گفتت نمیشود. ولی اگه خواستی به چیز دیگری بفروشی اب نداره، به هر جنس دیگری که به کمی یا زیادی، کلن بین به کمی یا زیادی به خود اون جنس اشکال دارد. این در موردی که معدود باشه مکیل و موزون رو میگیم. و اما بیعه علی غیر بایعه چی؟ اگه بخوام به غیر بایعه بفروشیم چی؟ این یه دعوایی هست که بین عرض کنم خدمت شما مشهور، که قائل به این هست که قبل از حلول اجل حق نداری شما بیع کنی طلبی رو که از او آقا داری به شخص ثالث. البته بیع دین به شخص ثالث یه بحث مفصلی داره که قبل از حلول اجل می شود یا نمی شود. در مورد چک ها اگه یاد داشتون باشه گفتیم چون چک خودش به خاطر که کاشف از دینه یه چک مالیت داره، اشکال نداره شما به شخص ثالث بفروشید به یه قیمت کمتر یا زیادتری، اونجا در ذهن طلب. ولی در خصوص معامله سلف میگن که قبل از حلول اجل حق نداری شما این کار رو انجام بدی، اگر جنسی رو سلف خریدی حق نداری بر بایعش بفروشی قبل از حلول اجل. حالا روایت رو بخونیم ببینیم چی میگه. البته حاضر فی غیر المکین و الموزون، که تو مکین موزون رو بعد بحثش میکنیم. و اما جواز بیع مبیع علی بایعه به شرطین، این که شما میشود مبیع رو بر بایعش بفروشی به شرطی که اگر از همجنسه زیاده نباشد فلانه مقتضى التمسك بالمطلقات العامه من قبیل احل الله البيع و نحوه که علی القاعده است. من از شما طلب دارم 10 کیلو گندم را. خب 10 کیلو گندم رو میفروشم به 1 تن جو، چه اشکال داره؟ من این نداره طلب 1 کیلو گندم رو شما میفروشم به 1 تن جو. حالا من دون فرق بین کون البیعه بعد حلول الاجل، به اجل رسیده میخوایم معامله کنیم، زمان تحویل رسیده، او قبله قبل از زمان تحویل باشه، به غیر جنس سمن باشه، به جنس سمن نباشه، یا به خود جنس سمن باشه، اذا لم تکن زیادتن دوباره به زیاده نفروشی به همون. نگره به زیاده باشه، زیاده مقداری ها. مثلا من به شما 10 کیلو برنج بد دادم که شما به من 20 کیلو گندم تو فصل کاشت بدی، بعد یه مدت میگی فلانی من 20 کیلو گندم نیاز دارم، میگم اب نداره 10 کیلو برنج خوب به من بده، 8 کیلو برنج خوب به من بده، اشکال نداره. درست شد؟ زیاده به جنسش شاید به صورت مثلا ربای معاملی شکل داشته باشه، نداره، ولی مستاق ربا که نیستش که اینجا. خب شما آمدیم داریم معامله میکنیم 10 کیلو عرض کنم گندم فزمه را، البته شاید مستاق ربای معاملی هم بشود، به خاطر شما 10 کیلو ربا 10 کیلو گندم فزمه را داره معامله میکنی. البته ببخشید فرض الان اینه که معدود عوض میخوام اشتباه شد، فرض یک الان معدوده پوله یا جرزویه، چون گفتیم مکل موضوع رو بعد میگیم، الان فرض یک معدوده، ربای در معدودات هم که ربا نیست، شما 50 عدد جرزوی ریز رو به 10 کیلو گندم معامله کردی. حالا بنده خدا میگه که آقا به من بیا معامله رو فرض کن، من گندم نمیگه فرض کن، میگه من گندم ها رو بیا ازت بخرم 10 کیلو گندم که طلب داری، میگه نداره 50 تا جرزوی درشت به من بده اشکال نداره، ولی 60 تا جرزوی ریز بگی تعبدا میگن اشکال داره روایته، این شبه تعبد خلاف قاعده، چون در مورد معدود که مشکل ربا هم که پیش نمی آید که چه اشکالی داره، مشکل ربا هم نداره که شما بگه من 50 کیلو گندم 50 کیلو ارزم گندم رو به 60 کیلو گندم الان معامله کردم، نه. پس اینجا در خصوص مورد در مورد معدودا تعبدی می شود، نه روایتش نخونده، البته روایتش دیدم در بر می گیره معدود دیگه، بعد حالا میگیم این چیز نه الغای خصوصیت میکنه، الغای خصوصیت میکنه. خب همون روایت میگیم دیگه، نه حواستون پرد شده، احل الله و بر آمد صحتش رو در همه موارد ثابت کرد، حالا میخواییم به مثل اطلاق روایت مخصصه احل الله بر رو تخصیص بزنیم، بگیم اینجا لا یجوز، و اما عدم و جوازه اذا کانه به جنس سمن مع زیاده به صحیح محمد بن قیس متقدمه و غیرها، و هیه لا تختص به صورت حلول العجل، نگفته وقتی عجل رسید مطلقه، توی روایت آمد باید روایت دیگه ای هم داری، نمیشه سوال کرد بگید مناقشه نشه چند روایت توش، ولی اینجا حضرت گفتن که آمد فی عجل مسمى فقال له صاحبه لا جز لك وصفا، نگفت زمانش رسید، تو روایت بالا نگاه بکنید، فذهب زمانها ولم یستوفی سلفه، درست شد؟ خب پس بنابراین این اونجا گفته بود، ولی تو روایت محمد صحیح محمد بن قیس که مطلق داشت میگه اون یه گفته آقا من متاع برات پیدا نمی‌کنم، مثلا از برج دو شما رفتید همون پرتقالا رو پیش خرید کردید 100 هزار تومان پول دادید که به شما عرض کنم مثلا یک تن پرتقال بده 500 کیلو پرتقال بده، برج 4 گرفتید آفت زد آمد به شما گفت آقا پرتقال از بین رفته، من اون موقع پرتقال پیدا نمی‌کنم به تو بدم، درست شد؟ خب پس بنابراین هنوز برج 8 نرسیده، عجل تحویل هم نرسیده، بعد میشه معامله کرد، میگه آقا 200 کیلو پرتقال تو بیا به من بفروش، به اینکه من در مقابلش به تو مثلا چی بدم، مثلا بیا بعد گردو میدم، داشت گردو مثلا محصولم خوب بوده، یا نارنگی بعد میدم، نارنگی محصولم خوب بوده. حضرت میفرماید اگر به غیر جنسی که اطلاق علالله رو میگیره، ولی اگر به جنس باشه بگه به من تو پول دادی یا پول بدم، برنج دادی برنج بدم، خب این میشود حضرت فرمود الله یزاد و علیه شیئا. فقط همین شبهه که تو ذهن بعضی هم اومده. خب و نه حواستون باشه آقا دارم مثال این بر میزنم، او بر مهم نیست، سمن مسئول موضوع نباشه، هیچ مثالی الان نداره، همه مثال هم الان دقیق بود، فقط او یه مثال مبیع رو کار نداریم ها، این سمنی رو که در مقابلش داریم الان بحث های سمن مخواهم بیشتر بگیریم، او بچه پرتقال ما به پرتقاله که کار نداریم، این بچه چی دادیم؟ گردو دادیم یا پول دادیم؟ هر که الان مثال دادم این طرف گفتم گردو داده یا پول داده؟ خب گردو و پول الان میخواد جا به جا بکنه، جای گردو میگه آقا من 50 کیلو پرتقال از تو خریدم به 100,000 تومان، 100,000 تومان که معدوده. یا مثال زدم گفتم گفته 50 کیلو پرتقال خریدم به 1000 تا، به 50 تا گردو. خب 50 تا گردو که معدوده. خب میگه جای 50 تا گردو، 50 تا گردو درست میگه، اشکال نداره، ولی هر اون 60 تا گردو ریز بگیری، چون روایت آمد گفتش که اضافه نگیره. چرا؟ جاش شما بود جنس دیگه، به غیر جنس بگید و رو 10 برابر هم ارزش داشته باشه بگید. بگو آقا من پول قبول نمی کنم جای 50 کیلو پرتقال 50 کیلو نارنگی به من بده، 60 کیلو نارنگی به من بده، 100 کیلو نارنگی به من بده، اشکال نداره. می شود اصلا، چون ثمنی که شما گرفتی بودی مکیل و موضوع نبوده، حواستون باشه معدود بوده، جاش میشود چیز دیگه گرفت، ولی مکیل و موضوع بگید. ولی مکیل و موضوع اگه ثمن مکیل و موضوع بوده بحثش خواهد آمد. الله شما ثمن معدود بوده به یه معدود دیگه مقایسه کنید و ظاهرا به چیز دیگه هم میشود، یعنی 50 کیلو گردو رو میشه به چیز دیگه، چون دیگه غیر جنس دیگه، وقتی غیر جنس بود دیگه تفاوت نمیکنه. تو مکیل و موضوع هم غیر جنس تفاوت نمیکرد، تفاوت میکرد. شما 50 کیلو برنج رو اشکال داشت به دو تون گندم معامله کنید؟ نمیکرد دیگه. اصلا تمام بحث رو با ما چی بود؟ ما هم جنس بود. تو هم جنس چی استثنا شده بود؟ معدود استثنا شده بود. معدود اجازه استثنا چرت برداشته. حالا شما اگه روایت اومدید گفتید که مار خصوص اصلا خدمت شما. خب نگاه کنید، دو تا بحثه. یه بحث الغای خصوصیت از ورق به هر معدود همجنسی که این آقای ایروانی هم ذکر نمی کنن، بعد الغای خصوصیت می گفتن احتمال از عبارت نفتده. یه چی هم مار اطلاق نسبت به قبل از حلول عجل یا بعد از حلول عجله. آقای ایروانی هم بزن میگن روایت اطلاق داره، فقال له صاحبه لا نجد لك وصیفا، هیچ ضرورت نداره حتما زمانش رسیده باشه. مثل مثال آفتی که من دادم قبل از زمان هم میگه لا نجد لك وصیفا. اگه اصرار کنه بگه نه این فقط ما رو فرضیه که واقعا وصیف رو پیدا نکنه و حلول عجل رسیده باشه، یعنی در زمان تحلیل نتونه، کسی اشکال کرد الغای خصوصیت رو کنیم راحت بجن روایت و نهایت الغای خصوصیته. این الغای خصوصیتشون ذکر میکنن، میفرمان لا تخت است و هیه این روایت لا تخت است و به صورت حلول العجل، بل مطلقا من ناحیت المذکوره، نسبت به حلول عجل مطلقه و علا تقدیر نظرها الا خصوص داله. اگرم میگید مختص به فرض حلول عجله، فیمکن الحکم به تعمیم من باب عدم احتمال خصوصیت. درست شد؟ خب ولی این دیگه توضیح نداد که شما نسبت به حیثیت ورق بودن چجوری به هر غیر حج به هر معدود همجنس دیگه ای چیکار میکنید؟ سرایت میدید. اونجا هم باید بگیم که احتمال خصوصیت رو نمیدید، مراد از ورق همون معدود غیر همجنسه. خب دیگه ممکنه در مواد بعد یه مشکلی که شون روایت باب دیگه رو نیاوردن، شاید اون روایت اصلاح داشته باشه.
میگه بیا این چیز دیگر از من بگیر، یعنی جای اون رو بگیر. نمیگه معامله رو فرض کنه من پول بیشتر بدم ها، میگه وصیف ما رو من باشه یه چیز دیگه در مقابل بگیری، ظاهرش معامله جدیده دیگه. شما چیزی حملش میکنه؟ اتفاقا
به نظر من اینجوری میرسه که برای مثلا حالا به هر جدیدی
که اون حالیش ما نمیتونه داده، الان که بیا خود قیمتی امروز رو بگیر تموم شده، همین که قیمتی لازمه که معامله جدید بشه. خب درست شدید،
آدم این بوده که الان اگه بخواد فرض کنه اون واسه ضرر میشه، حالا که بیا اینو من به قیمت روز بده بکنم،
خب اب نداره دیگه، پس در قالب معامله
کسی دیگه این هر دیگه تو نمیتونه اضافه بده، خب بر شما دست بگیره، یعنی اون آدم پیشتر دسته بده تا معامله اضافه کرده.
اب نداره، من کنید این فرض که شما دارید میگید اهم دیگه، این روایت اطلاق داره، میگه فرض فرض رو که ما گفتیم فرض بعد زیاده نمیشه، ولی این روایتی نگفت حتما فرض ظهور در فرض فرض که نداره دیگه، این روایت از این اطلاق داره. این میگه جاش بیا این رو بگید، چه در این پیش فرضی که شما میگید به فرض باشه، چی که بخواد به شکل معامله جایی در بیاره. حضرت در هر دو صورت گفتن فقط همین کار رو میتونه بکنه، نمیتونه اضافه بگیره. حضرت فرمودن که لا یعقد الا وصیفه یا ورقه الذی اعطاه اول مره لا
داد علیه شیعات یا همون بره رو بگیره، هر ما داره به اضافه معامله کنه. این روایت نسبت به یه بعضی اطلاق داره، علاوه بر اینکه روایت دیگه در باب داریم دلالتش تامه، این مشکلی نیست، ایشون هم به کسی نسبت خلاف نداده. اون چیزی که مهمه اینجا از اینجا به بعد قول خلاف پیدا میشه که توش مخالفی هم هست، که اما بیعه علی غیر بایعه فالمشروع عدم جواز قبل حدود الاجل. چرا نمیشود بیع رو به غیر بایع فروخت؟ این چه وجهی داره؟ اما جواز و عدم جواز بیعه علی غیر بایعه قبل حدود الاجل صاحب مشهور بدون اید الله علیه نسل خواست، نسل نداره ولی مشهور گفتن. مقتضای قاعده جوازش چه اشکال داره؟ بیع الدین همونطوری که به من هو علیه اشکال نداره، به من به غیر من هو علیه هم اشکال نداره. و بعد سر عقل جواهر صاحب جواهر در جواهر تصریح کرده، سار حدایق هم توی حدایق الناظره مرحوم شیخ بهرامی تصریح کرده که آقا ما هیچ دلیلی برای مطلب نداریم به انحصار المستند فی الاجماع المدعا. خب بعضی آمدن اشکال کردن، آمدن اشکال کردن گفتن آقا شما تا لحظه‌ای که مال رو زمان حلول عجل نرسیده چیزی طلب کار نشدی، لذا چیزی رو الان مالک نیستی که بخوای بری این رو بفروشی. همیشه شما لا تبع مالایس اندک، چیزی رو باید بفروشی که مالکش باشی، تا زمانی که حلول عجل نرسیده شما مالک نیستی چیزی رو بری بفروشی. مشکل سر اینه که کی گفته هم که حرفی هست؟ او چیزی که جوابی که میدیم اینه که آقا ما به صرف عقل، این بخاطر همون مشکل تحلیلی، یعنی شما میگید اصلا اشکال رو تصور هم نکنید. خب یعنی چی؟ به صرف عقل من مالک 1000 تومان در ذمه طرف شدم، مالک 50 کیلو گندم در ذمه طرف شدم، خب 50 کیلو گندم میفروشم که من این نداره. این خب جوابش هم هست و درست هم هست، که مشکلی نداره. خب این فرض هم تمام. این تیکه که بخونیم و قد یقال ان عدم جواز البیع قبل حلول العجل هو علی مقتضی القاعده لعدم استحقاق المشتری المبیع آنذاک لیمکنه بیعه. گفتن عدم جواز البیع قبل از حلول العجل بر مقتضای قاعده است. چرا؟ چون مشتری مبیع رو آنذاک، یعنی قبل از حلول العجل، مستحق نیست، نمیتونه طلبش بکنه که بتونه بفروشه. جوابش هم اینه که اشتغال ذمه بایع برای مشتری چه حاصل می شود؟ یحصل به تمامیت العقد ولو لم یحل العجل. اینجور نیستش که شما زمان عجل تازه مالک بشی، شما از لحظه عقد مالک 1000 کیلو گندم در ذمه مشتری هستید، در ذمه بایع هستید. و انما العجل شرط فی استحقاق المطالبه بالفعل، که این میتونی طلب کنی در اون زمان. مثل دین، وقتی من پول رو از شما قرض میکنم، الان شما مالک ذمه اید، زمانی که قرض رو باید پس بدم الان شما مالکی. او زمانی که شما چه حق مطالبه دارید؟ زمانی که به عنوان زمان عجل معین کرده بودید. این که من چه حق مطالبه داشته باشم غیر از اینکه چه مالک بشم. نها کنید شما این خونه از من میخرید، من شرط این کار که به شرطی که تو یک سال تو خونه بشینم شما نتونید من از تو خونه بلند کنید، حق تخلیه نداشته باشید. خب شما اینجا میگید چون تا یک سال نمیتونم از تو خونه بلند کنم، تا یک سال من مالک خونم؟ نمیگه شمایی که خونه رو از من خریدید به محض انجام معامله مالش شدید، ولی حق تصرف در مبیع رو ندارید تا زمانی که یک سال بگذره. مثال دیگه، من میام منزلمو 99 ساله به شما اجاره میدم، درسته؟ بعد از فوت من بچه های من مالک زمین میشن یا نمیشن؟ حق تصرف دارن؟ نه نه. این مثل همه موارد دیگه، مثل موارد دیگه، یک کسی مالک یه چیزی هست، حق مطالبهش یا حق تصرفش نداره. این که نتونی استحقاق تصرف یا مطالبه نداشته باشی چه ربطی به منشیت نداره. این هم این بس. خب دوباره بفهمید؟ نه 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 نه، تو پرنده اصلا شما چیزی رو مالک نیستی، اصلا معلوم هم نیست بعدا مالک بشی، ولی اینجا مالک هستید، الان حق مطالبه ندارید. خب زمان مطالبه شد اونجا، اینجا قدرت و تصمیم هم در عجل شد، اینجا او شرط هم نیست. شما الان میتونید بفروشید، به همینجور رو معجل میفروشید. شما وقتی دین رو میفروشید یعنی طلب 6 ماه آینده دارم میفروشم، طرف مقابل میفهمه که 6 ماه دیگه حق طلب نداره، مشکل نداره. من دین رو هیچ وقت نقدن نمیفروشم، اینه حال نمیفروشم، دین رو میفروشم پولش رو نقد میگیرم، ولی شما باید دین طلب باز طلب کنید.
دوباره فهمید؟
چون با خودش بود. خب نست دیگه ما گفتیم دلیل نداریم باید نستشه. اما نگفتن اجماع دیگه. اجماع دلیل تعبدیه دیگه. شما این میخواید بچه اوغلایی براتون درست بکنم که بچه اوغلایی نداره دیگه. همین الان خوندیم دیگه. به انحصار مستند فل اجماع المدعا تعبدن گفتن اول کار نکنید. مثل خیلی کار دیگه گفته. خب ها دیگه. و گفتن اجماع دیگه همه رو گفتیم دیگه. قد سر و افضل جواهر و الهدایق به نحصار مستنده فل اجماع المدعا. مگه از من همچیز باید نست باشه روشه نست سر شما با اجماعات محفظ بشه. چقدر از اول کندیم مطالبی که اصلا اجماعی بود فقط و قد یقال که ایرم جواب شده. نگاه کنیم یه بحثی داریم، بعضی آمدن یه نکته گفتن یه بحث خوبیه. ما یه بحثی داریم در مورد معاوضه دین که دو تا فرض داره و پیغمبر آمدن نهی کردن از دو تا فرض. یکی دین رو کسی بیاد به دین بفروشه، یه دین به دین رو آمدن گفتن این کار رو نکنید. خوب دقت کنید، یه موقعی من از شما هزار فروش خوب گوش کنید میخوام باز کنم، من از شما هزار تومان پول طلبکارم، درست شد؟ میام به شما یک چیزی رو از شما عرض کنم خدمت شما میخرم که هزار تومن در مقابلش پول به شما چی بشم؟ بدهکار بشم. این فرضش توی روایات هم هست، امروز هم خیلی اتفاق میفته و بعضی جاهای هم مشکل زا میشه که آقایون قائل بیان که در این فرض اگر ذمه شما من ذمه‌ام از شما طلب داشته باشم از ذمه شما هزار تومن، بعد یه فرضی پیش بیاد که شما هم از ذمه من هزار تومن طلب داشته باشید، این تهاتر میکنه و تفاوت میکنه، تهاتر میکنه و تفاوت میکنه، درسته؟ این فرض فرضیه که میگن آقا نمیشه شما از ذمه طلب داشته باشید و هم از ذمه طلب داشته باشه، به شرطی که اینها هر دوتاشون معجل نباشن ها. و الا این ممکنه که من بیام از شما 10,000 تومان پول قرض بگیرم 6 ماهه، بعد شما بیایید 2,000 تومان پول از من قرض بگیری 8 ماهه. اینجا که اتفاق افتاد سر 6 ماهه تهاتر میکنه، از الان تهاتر نمیکنه، درست شد؟ اگه زمان. ولی فرضیه که اگه دوتا حال باشه معجل نباشه، آقای میفرماین نمیشه دو نفر از ذمه هم طلبکار بشن. یه جایی به مشکل برمیخوره ها، مثل اینهایی که از همدیگه مثلا دو نفر که با همدیگه هی حساب دفتری دارن و هی قرار دارن و مثلا من از شما یه پولی رو طلب دارم، مثلا یه پول مثلا زیادی رو طلب دارم، مثلا 5 میلیون تومان طلب دارم، چند سال شما این پول رو به من ندادید، درست شد؟ خب بعد در ضمن یه معامله نسیری بیاریم تا ما انجام بدیم، حالا این پول رو شما به من ندادید چند ساله، منم عرض کنم خدمت شما ندارید بدید الان، یا مثلا نمیخواید بدید، میخواید این پول رو امهال کنید، ولی اگه یه موقع اومدید با از من یه چیزی خریدید سریع عرض کنم، یا من آمدم از شما چیزی خریدم دیگه سریع همده لازم نباشه پولو بدم. اگه آمدیم و یه معامله یه میلیونی کردیم، یه دفعه که شما میگی ثمره بده، میگم ثمره شما طلبکار نیستی، میگی برای چی؟ میگه به خاطر اینکه با او 5 میلیون جمع داشتم یه میلیون چیکار کرد؟ تهاتر کرد، تفاوت کرد، پس بنابراین از همدیگه کسر شد، پس من طلبی هم از شما ندارم. این یه نکته هست در مورد بیعه دین که بعد وقتاش هم همین مشکل هم به وجود میاد تو بعد از فروزه، که مثل همین فرضی مثال میدم شما یه بابای چند سال از شما ارسان خدمت شما قرضی داره، شما به یه دلیلی ندادید، الان هم نمیدید، یه او خودش رو حق میدونه، شما زی حق نمیدونه، یه مشکل اینجوری دارید، به بعضی که یه معامله جدید انجام میدید که چون ذمه شما مکول میشه در مقابل او با همدیگه تهاتر میکنه، یه موقعی میگه فرضیه دیگه، شما مثلا برای فرار از خمس نمیخواید خمس بدید، یه اتفاقاتی میفته این تهاتر کار شما رو به هم میریزه، از هم ممتری که بعد میگه شما نمیتونید طلب کنی، زنگ میزنی دفتر مرجع میگه آبه من به یکی 5 میلیون تومان طلب کار بودم، این 5 میلیون تومانش رو حالم هست، او هم الان از من طلب نمی کنه و منم 5 میلیون تومنشو ندادم، نمیخوام الان بدم، اون طلب نمی کنه، حالا من یکی رو هایی فروختم، مثال میزنم، مثلا شما از پدرتون 5 میلیون تومن قرض گرفتید، معجل هم نبوده، الان 5 میلیون تومن پدرتون از ذمه شما طلب دارید، بعد میخواید یه چیزی رو نقد کنید، مثلا پول سری نیاز دارید، مثلا میگه که یه سکه دا بهارازی دارم پول نیاز دارم، چی میخره؟ پدرتون میگه بده به من، تا سکه رو شما فروختید پولشون رو طلب کنید، شرعاً نمیتونید فروش طلب کنید. میگم به خاطر اینکه این دیگه که فرضیه که شما به 1,000,000 تومان نقدم نفروختید، کلی فروختید دیگه، کلی به ذمه آمد، ذمه کنید 1,000,000 با 1,000,000 تعاطر کرد، بعد شما حق مطالبه اینجا ندارید، میگه دوباره به قرض کنید، ولی حق مطالبه ثمن رو ندارید چون ثمن تعاطر کرد. این نکته. نکته بعدی که وجود داره در مقام اینه که اگر یه نفر چیکار داشت، طلب داشت، درست شد؟ یه نفر مقابلم از یکی دیگه طلب داشت، اون زمان رسم بوده که افراد از افرادی پول طلب داشتن، این پولا رو نمیتونستن وصول کنن، می اومدن دین رو به دین محافظه میکردن، این طلبدارا جا به جا میکردن. من مثلا 100 تومن، شما 100 تومن از پدرتون طلبکار بودی، 100,000 تومن، این رفیق شما هم 100 تومن از پدرش طلبکار بوده، میبینید نه بابا هر کار میکنید بابای پول رو نمیده، میاد یه 100,000 تومن با هم معامله میکنید، میگید بابای من با تو رو دروسی داره، تو وقتی طرف میخواست میشی مجبور میشه این رو بده. یا مثال واضح تر، شما از داداش 10,000,000 تومن پول طلبکاری نمیده، میگه پیش رفیقت میگی بابا من دارم داداشم نمیتونم زندان بندازمش تو فامیل برام بد میشه، میگه خب اب نداره، منم از داداشم پول طلبکارم، منم همین مشکل داریم، بیاید چیکار با هم دیگه معامله کنیم، دینا رو هم معامله کنیم، من که بالاخره برادر شما که نیستم، که من میرم اون زندان میذارم به داداش مال بنداز زندان، اینجوری مشکلش رو میخواد حل کنه. خب این شود بیع دین به دین. بیع دین به دین رو حضرتون نه کردن، گفتن این کار رو نکنید، که یکی از موادی که هم اتفاق میفتاد به همین خاطر بود که دین رو بدی به کس دیگری که او بتونه. آره بحث حواله نیست، حاصل جای خودش حواله رو بحث میکنید، اینکه شما از کسی طلب داری، حالا با رضایت طرف مقابل بفرستی کسی که طلبتو بده، او بحث دیگه است. شما از من 1,000 تومن میخوای، من میگم 1,000 تومن برو از امر بگیر، اگه خودتون قبول کنید خب این مال حواله میشه، بعد امر میشونی به 1,000 تومن از من میگیره. نه، این بحثیه که ما بدون در نظر گرفتن اون طرف مقابل طلبکار و بدهکار بیایم چیکار بکنیم، بیایم خودمون ما دو تا طلبکارا بیایم بدهکارا رو عوض کنیم، دین رو به دین معامله کنیم. این میشود به اون دین به دین پیغمبر نهی کردن. در موارد طلب های دینی هم این مشکل هست که ما حق نداریم اگه 3 نفر با هم دیگه طلب داریم، ما دوتا با هم شریکیم، از 3 نفر پول طلب داریم، از یکی 50 کیلو گندم طلب داریم، از یکی 1,000,000 تومان پول طلب داریم، از یکی دیگه 1 تن خرما طلب داریم، بعد این بیعه رو به هم دیگه هر کدوم ما 50% 50% 50% طلب داریم دیگه، بگیم به اینها به هم دیگه بفروشیم 1,000,000 تومان همش من بگیرم، او 5 تن خرما و اون ارزان خدمت شما 50 کیلو گندم رو شما برو طلب کن. این ها نه شده ازش گفتن این کارم حق ندارید بکنید، یعنی یک جوری بیع و دینه به دینه، یعنی من نیم کیلو گندمی که از زید طلب دارم و شما نیم کیلو گندمی که خرمایی که از ام طلب دارید، اینا رو بیاید با هم دیگه بیع کنید. این هم مثال بیع و دینه به دینه، منهی حق نداریم کار انجام بدیم. و این هم یه علتی داره، علتش این حکمتش از این طرفه که شد ممکنه یکی از اطراف طرفه این نتونه پول رو وصول کنه. خیلی از این مثال کردن که مثلا 2 نفر بودن شراکتن، از 2 نفر یکی 1,000,000 تومان طلبکار بودن، آمدن گفتن آقا دوتایی مجرم تویم را بیفتیم، 1,000,000 تومان زید مال من، 1,000,000 تومان هم مال تو برای اون پول رو وصول کن، من هم برای پول رو وصول میکنم، هر کدوم هرچی وصول کردیم مال خودمون باشه، بعد یکیشون موفقه به وصول میشه، دیگری موفقه به وصول نمیشه، بعد اون یکی دیگه آقای زید میمیره و هیچ ماترکی هم نداره در. خب وقتی کسی میمیره هیچ ماترکی نداره، پولش رفت باید بره قیامت بگیری، دولت موظف نیست بدهی افراد بده، هیچ ماترکی هم نداره، ورثش هم میگن ما نمیدیم، ورثه که لازم نیست دین باباشون رو بدن، میگن ما نمیدیم، برو قیامت ازش بگیر. خب حالا اینجا چیکار بکنم من؟ منی که اینجا از ضرر کردم چیه؟ از حضرت سوال کردن، حضرت فرمودن نه حق ندارید کار رو بکنید، همون نفر هر چی گرفته بین دوتاشون تقسیم میکنه، یعنی نصف او 1,000,000 تومانی که رفته از امر گرفته میشه مال این رفیقش هم هست، باید با هم دیگه تقسیم کنن، اینجوری نیست که من 1,000,000 تومان بگم همه چه بردارم نفر بعدی سرش کلا بره، هر چقدرش گرفتیم مال هر دوتامونه. اونم یه مصداق دیگه بیع دین به دینه که توی روایات نشده. این مقدار که الان توضیح دادم بحث بیع دین به دین کافیه. بعضی آمدن گفتن در مورد هم مصداق بیع دین به دینه، چجوری میشود؟ شما آمدی داری چه کار میکنی؟ میخوایی به شخص ثالث از مال رو بخرید، بفروشی. اگر به شخص ثالث چیز حال میفروشی، ما دعوایی نداریم، نمیتونیم مصداق بیع دین به دین کنیم. ولی اگر آمدی و باز معجل فروختی، یعنی من از شما در این معاملهی که رفتیم انجام دادیم فرضی که چی طلبکارم، فرضیه که مثلا 50 کیلو مثلا گندم طلب کارم، درست شد؟ اون چیزی که میخواهیم آره مبیعه اینجا اصلا خدمت شما، آره مبیعه که من اینجا تو فرض مبیعه، من مبیعه که از شما طلب کارم، مبیعه رو مثلا 10 کیلو گندم طلب کارم، فرق نمی کنه کلی 10 کیلو گندم طلب کارم یا کلی هر چیزی طلب کارم، مثلا کلی مثلا اصلا خدمت شما 20 کیلو مثلا پرتقال طلب کار بودم، یه موقع 20 کیلو پرتقال رو به نفر سوم میام نقدن 30,000 تومان پول میگیرم بعدش میفروشم، میگم تو 6 ماه دیگه برو ازش طلب کن. اگر اجماع نباشه دلیل بر بطلان نداریم، ولی فرض کنید آمدم گفتن که بیا 20 کیلو پرتقالی که از زید طلب کارم به توی شخص صالح میفروشم به 10,000 تومان دو ماه آینده، آقایی میگن این حسابشی شد دین به دین شد، شما در مقابل دین 20,000 تومان میکردی آقا بخواهی دو ماه آینده بگیری فروختی این دین 20 کیلو پرتقال رو، این شبهه ای که میکنن. جوابی که در مقام داره یه که ظاهر ادله بیع دین به دین همونطور که من الان به تفصیل و همه مثالا براتون توضیح دادم، فرضیه که قبل از انجام معامله او چیزی که داره خرید و فروش میشه هر دو تاش چی باشه؟ دین باشه، نه اینکه شما یه دین رو داری میفروشی به چیزی که در ضمن معامله تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به دین میشه. ادله بیع دین به دین این فرض در بعد نمیگیره، پس بنابراین هیچ مستندی برای این حکم وجود نداره. برای این که من نتوانم دینی رو که از کسی دارم، یعنی در معامله سلف متاعی رو پیش خرید کردم، نتونم این متاع رو قبل از حلول اجل، بعد از حلول اجل، به شخص یا قبل از حلول اجل بیام به شخص ثالثی بفروشم، هیچ دلیلی وجود نداره جز اجماع تعبدی. کسی که اجماع رو قبول داره مطلب تمامه، کسی اجماع رو قبول نداره دیگه در این موارد برای تحرز از مخالفت مشروع باید احتیاط بکنه. خب اگر لربما یحکم به عدم الجواز لو فرض کن و ثمن معجلا، بعضی وقتا حکم می شود به عدم جواز در فرض، خاصم باید استلال درست کنن لو فرض در فرضی که کون و ثمنه معجلا، ثمن معجل باشه، زماندار باشه، لصدق عنوان بیع دین به دین، چون در این موارد عنوان بیع دین به دین صادق است. و قد روا طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یباع الدین به دین، لا یباع الدین به دین، دین در مقابل دین فروخته نمی شود. خب روایت طلحه بن زید طلحه توثیق نشده، با توی کتاب بنای بر بحثه رجالی نداشتیم اینجا وارد نمیشیم. طلحه اگرچه توثیق ندارد ولی مرحوم شیخ در فهرست گفته کتابش معتمده، این گفته کتابش معتمده لذا روایاتش رو قبول میکنیم. و قدره و طلحه خب و فلحه و علم یا وفق طلحه درسته که توصیل نشده الا ان تعبیر شیخه ان کتابهی و انه معتمدون یک چیزی قبول روایاته. حالا اون مناقشه که بیان کرده میشون بیان میکنن الا انه تمکن المناقشه ایضا و ان ظاهر النهی عن بیع الدین بالدین بیع ما کان دینا قبل العقد به ما کان دینا قبله ایضا، یعنی دو چیزی که الان که میخواهیم ثمن و مبیع قرار بدیم بر هر دوش صبر کنید اینا چی هست؟ دینا. و لا یشمل بیع ما کان دینا قبله به ما صار دینا به سببه، نه که دین رو بخوایم بفروشیم به این 20,000 تومن دو ماهی که حالایی که معامله تمام میشه تازه به ذمه‌اش میخواد بره و اصلا خدمت شما دین میشود، کما هو محفوظ فی المقام، که فی المقام الان من از آقای زید دین رو نمیخرم، من دارم میخرم به 20,000 تومنی که در ذمه‌اش باشه تبدیل میشه به دین. خب ول مخلص خلاصه کلام اینه که ان جواز البیع هو مقتضی القاعده، جواز بیع در تمام این صور مقتضای قاعده است، مادام قد فرض اراده البیع به اجل ایضا یزید علی الصادق او یساوی، تا زمانی که فرض شود که واقعا ما خواستیم اراده کنیم یک بیع رو انجام بدیم، به یک زمانی که حالا این بیعی که داریم انجام میدیم یزید علی الصادق است، بیشتر از اون مدتی که بوده، یعنی میخوام بفروشم
این مثلا 50 کیلو پرتقالی که طلب داشتم به 20,000 به 5 ارزم به هر کی میخوام بفروشم به مثلا بیشتر، یعنی که 6 ماه آینده شما تحویل بگیرید او یساوی. خوب دقت کنید این سابقه یساوی رو چرا میاره؟ سابقه یساوی رو به خاطر این میاره که من فرض بریه که پرتقال چی رو طلب دارم 6 ماه آینده، وقتی دارم به این میفروشم دارم میفروشم به طرف مقابل، دارم الان میفروشم مال رو، باید ظاهرا همینجوری، حالا عبارت یه مقدار عبارت چیزی نیست، چون فرضیه که منعی هم نداره که من رو بفروشم به یه ارزان خدمت شما زمان کمتری، چه اشکال داره؟ چرا همون رو دارم میگم، عبارت بعد آوردن. فرضیه که من الان آمدم، این به عجله که داره میگه یعنی خود همون رو که میخوام بفروشم، من الان از شما طلبکارم پرتقال 6 ماهه رو، وقتی میخوام بفروشم باید به شما بفروشم که بگم آقا این پرتقال 6 ماهه است، یا باید بگم این پرتقال رو شما 7 ماه دیگه تحویل بگیر، 8 ماه دیگه تحویل بگیر؟ ظاهرا عرض کنم خدمت شما این اراده بی به عجل، یعنی معجلی که همین مبیعه معجل باشه، ولی تو طرف مقابل که ثمنه چه تفاوتی میکنه که جلوتر 2 ماهه بخوام تحویل بگیرم یا 8 ماهه بخوام تحویل بگیرم؟ این به نظر مد نظر نیست، این ظاهرا این عبارت رو بد آوردن. مادام قد فرضه که من اراده کردم بیع رو در مقابل رو به عجلی ایزن که میخوام عرض کنم خدمت شما به عجل بفروشم، جدید و حل از صابر آن یه صابر که برای اقلم تو او طرف اگر اقلم باشه من این نداره، یعنی من این گندم 6 ماهه رو بیام برم بفروشم به مثلا گندم مثلا به جوی 2 ماهه، بگم در مقابل گندم 6 ماهه شما 2 ماه دیگه به من جو تحویل بده، بازم من این ندارم. ظاهرا این عبارت نمیفهمم، ظاهرا مراد همینه که وقتی میخواد بفروشه دین رو باید با خصوصیاتش بفروشه، و الا اراده البیع به عجل ایزن یزید و علی صابر او یساوی، چرا نشه اقل بزن؟ فرض سره به اقل نبوده خانه، اینکه فرض محل بحث ما نبود. حالا بالاخره یه عبارت باید چه دیگه بکنیم. من دیروز همینجوری عبارت رو فهمیده بودم که مرادیه که این مبیع که داره میفروشه وقتی میخواد بگه پرتقال 6 ماهه، فرق نداره اون پرتقال 4 ماهه میفروشم یا 3 ماهه میفروشم، به خاطری که باید چیکار بکنه، به خاطری که تو 6 ماهه دیگه طلب داری باید در همون زمان بفروشی. به نظر من اون مطلبی که مد نظر ایه، و الا اگر من میخوام پرتقال 6 ماهه بخرم چه ضرورت داره که ثمنی که میخوام بفروشم حتما 6 ماهه باشه یا 8 ماهه باشه؟ من اینا ده 2 ماهه هم باشه من اینا ده.
عدم
جواب رو قبل از اینکه انجام داشته باشه، حالا برای جواب رو دیگه یا زمان انجام باشه یا بعد از زمان انجام، که یا زمان سابقه انجام باشه یا فرشن زمان انجام.
خب مشکل نیست، الان بحث
اینه که
جوازه به مقتضای قاعده در همه فرض ها قبل از
نه
اگر نشد. باید بخواد بکنه یا باید
یزید علی صادق باشه که
بعد زمان
انجام نکنید، نه نکنید، این اصلا از نه نسبت این عدم جواز به قبل حلول عجل، یعنی قبل از که عجل بشه نمیشه به انجام بدید، نه که زمان سمن کهی باشه، دعوا سر زمان انجام معامله بود، میگفتن مستقر نیستی، نه زمان انجام به. من میخوام بگم این قیده یزید علی صادق یا یصابی چه خصوصیت داره؟ شما که گفتید مقتضی قاعده است، من میخوام بگم به زمان کمتری هم بفروشه، به یه ماه آینده بگم یه ماه آینده سلام بفروشه.
یعنی
چی میشه؟
یعنی
نداره، من تحویل نمیدم، شما باید از او تحویل بگیرید. من بگیر، من جنگم رو فروختم. خب همین منم هم همین طرف شده بودم، منم که همین دارم توضیح میدم، میگم پس داره او چیزی که داری میفروشی باید به همون زمان 6 ماهه باشد، یعنی نکنید بحثتر مبیعه نه بحثتر ثمنه، منم هم همین دارم از دارم میگم بحث داهلی کهشون داره میگه، میگه که اراده بی به عجل، براده بی به عجل و همینجور که من تصویر میکنم باید تصویر کنید، یعنی من پرتقال 6 ماه آینده رو که تحویل میگیرم باید پرتقال 6 ماه آینده یا 8 ماه آینده بفروشم. معمولاً من اینو ترجیح کردم. گفتم این توی اون ثمنی که میخواد بده تفاوتی نمیکنه که میخواد قبل از دو ماهه باشه، قبل از اون لاجل باشه یا نباشه. گفتم همینجوری توضیح میگم نبیدونم میگم اصلا عبارتشون رو معنی نمیده. الان دعوای ما سر این نبود. حالا در هر صورت، حالا در صورت او کهشون میخواید بدید رو عبارت روشنه. عبارت روشنه که من وقتی میخوام پرتغال 6 ماه وقتی تحویل گرفتم، هر وقت دارم این پرتغال 4 ماه یا 2 ماه بفروشم، باید یا پرتغال رو بگم به شما پرتغال رو میفروشم در مقابل گندم 2 ماهه که 6 ماه دیگه تحویل بدم یا 8 ماه دیگه تحویل بدم. همین که الان من توضیح دادیم، عبارت همینه. ملخص مطلب این شد که میشود بی مقتضای قاعده است تا زمانی که شما اراده کردی بی کنی این مبی رو به عجل ایزن، این مبی رو هم به عجل شما اراده بی یعنی بی مبی، مبی رو هم شما میخوای معجل بفروشی، مبی رو که نمیخوای حال بفروشی، خب معجل میفروشی چی اون زمان بیشتر از اون باشه یا مساوی بشه که بتونی مال رو در مقامش بگیر و تکثیر کنی. و علیه فلفتوا به عدم جواز فلفضل مذکور ای که آمدن گفتن که نمیتوانید شما مال رو بفروشید از کنم قبل حلول الاجل علا غیر بایعه، این زمان بیعه ها قبل حلول الاجل نه زمان مبیعه ها، این زمان بیعه رو دارن میگن، میگن که قبل از این که حلول اجل شده شما نمیتونید بفروشید. این مبتنی بر حصول اطمینان از للفقیر به مثل اجماعات المذکوره و الا فالمناسب از تنزل الى احتیاط تحفظا من مخالفت شبهه اجماع. اون وقتی که ما تا حالا داشتیم یه که میگفتن تا حلول اجل نرسه شما حق فروش ندارید، ایشون فرمودن ما قبل از حلول اجل حق فروش داریم ولی بر فرضی که به شرطی که ما هم معجلا بفروشیم. این تفاوتی که بحثی که میکنن. خب تو شده یک بحث دیگه مکتب موضوع بود، گفتن امروز کلاس رو کنم همونی میدید. صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آله و سلم. اگه یه دسته کامپیوتر دارید این چیزا رو براتون آوردم، همیشه سریع برید بود که من فلاشم رو بگیرم.